ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش. به نام عشق که دروازه سپید دم است، به نام دوست که با آفتاب ها به هم است، به نام عشق که زیتون باغ های شمال، به نام دوست که خرمای نخل های بم است. سلام، کلید گشایش درهای دوستی و پنجره های روب روشنای آشتی و مهربانی است.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه 1398 هجری خورشیدی است. خیلی سپاسگزاریم که امروز هم برنامه‌ریزی می‌فرمایید و شنونده ورزش و جامعه امروز هم خواهید بود. دو شماره تلفن در اختیار شما دوستان و همراهان شبکه رادیوی ورزش به ویژه برنامه ورزش و جامعه هست که میتونید مشارکت لازم رو در مجموع بحث‌های این برنامه داشته باشید. 220-213-87 220-213-88 خب عزیزان، همچنان در برنامه ورزش و جامعه این هفته و از ابتدای هفته‌ای که در واقع داریم پشت سر میگذاریم، داریم در مورد نظامنامه ورزشی صحبت میکنیم و بررسی میکنیم. نظامنامه‌ای که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، همونطور که به دفعات هم عرض شد، به هر حال به عنوان یک دستور عمل ابلاغ شده. حدوداً 3 سالی، حالا اگر خرداد ما بیاد که 3 سال کامل خواهد شد، این مصوبه در واقع تصویب شد، پیشبینی شد. کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی در زیر مجموعه این مصوبه که بر این اساس، بر این مبنایی که خدمتتون عرض کردم، یک سری از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها مسئول شدن تا در واقع نظامنامه ورزشی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو به جد پیگیری کنن و در واقع شرح وظایفی که از طریق کمیسیون براشون تبیین و تدوین شده رو در این راستا کارهای اجرایی و عملیاتی انجام بدن. حتی صحبت از گزارش کارهایی بود که باید هر بخش این گزارش کارها رو با تولیت و در واقع محوریت وزارت ورزش و جوان ارائه میداد به دولت و در واقع اینها مجلسی که داریم در طول هفته راجع به صحبت میکنیم. ببینیم دستگاهایی که حالا پرتعداد هم هستن، حالا به طور مشخص از خود ما، یعنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بگیرید تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، خیلی از نهادهایی که به هر حال بهشون این مسئولیت محول شده، اینها چه کردن؟ منکر حسن نیت، تلاش و زحمات عزیزانمون در دستگاهی که عرض شد نیستیم و نخواهیم بود و سعی و هدف ما در این برنامه این هستش که نگاه یک سوی نداشته باشیم. قطعا اگر کار خوبی صورت گرفته، کاری که اجرا شده و جنبه عملیاتی به خودش گرفته را در برنامه طرح خواهیم کرد، راجع بهش صحبت می‌کنیم، حتی تشکر و تقدیر هم خواهیم کرد. اما به کاستی‌ها هم توجه ویژه‌ای داریم. به هر حال خیلی دنبال این هستیم که از جنبه شعار فاصله بگیریم و ببینیم این نهادهایی که به صورت گذری اشاره به اسامیشون شد، اینها تا چه حد تونستن کارهای خوبی رو صورت بدن. خب من بحثم رو کوتاه میکنم. بار دیگه خدمت دوست و همکار بسیار عزیزم به هر حال فردی محقق مطلع و کارشناس در این حوزه خواهیم بود. تا پایان هفته ان شاءالله که همراه ایشون خواهیم بود. حسین شریفی عزیز، آقای شریفی سلام عرض ادب، وقت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما جناب نوروزی عزیز و همینطور همه شنوندگان محترم رادیو ورزش، روز همگی بخیر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای شریفی. من فکر کنم که اگر ما امروز روی یکی دو تا دستگاه دیگه بتونیم تمرکز کنیم و بحثمون رو به سمت شرح وظایف عزیزان در این حوزه ها ببریم بهتر خواهد بود و شاید این مقدار از کلیگویی هم بتونیم فاصله بگیریم. حالا بحثایی که در این حوزه مطرح هست و اصلا هدف گذاری نظامنامه ورزشی هم از روز اول بر این اساس شکل گرفته، این هستش که مسائل فرهنگی، مسائل اخلاقی، مسائل معنوی در حوزه ورزش خیلی بولد و برجسته هست. اما به هر حال دستگاهی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو ما میتونیم راجع بهشون و شرح وظایفشون صحبت کنیم، به ویژه در حوزه رسانه‌هایی که در اختیارشون هست، زیر مجموعه‌شون هست. رسانه‌های مکتوب و ارباب جرایت میتونه حائز اهمیت باشه در این حوزه. دستگاه دیگری که میشه راجع بهش صحبت کرد وزارت آموزش و پرورش هست، با توجه به نقش خطیری که در زمینه ورزش پایه خواهد داشت و در واقع برنامه‌ریزی‌هایی که در سنین پایه و زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیره و مسائلی از این دست. من فکر کنم اگر تمرکزمون رو یک مقداری ببریم روی یکی دو تا دستگاه، حداقل این دستگاه تاثیرگذار رو می‌تونیم در برنامه هم به کار بگیریم، هم اگر احیانا لازم بود به چالش بکشیم و اگر احیانا کارهای خوبی هم صورت گرفته بود بهش اشاره کنیم. بفهمید.
خیلی متشکرم. های نوروزی، بگذارید من برگردم به یک جمله از صحبت‌های دیروز آقای دکتر شجیع،
بله،
دبیر محترم شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، و گفتند که حالا جامعه جوان ما که مخاطبان اصلی هم به حساب میان در این حوزه، 18 سال در محیط‌های آموزشی ما حداقل دارن تحصیل میکنن، مدرسه و دانشگاه. بله. در مورد دانشگاه خب بازه زمانی 4 ساله است، کوتاه‌تره و شاید فردی که به دانشگاه وارد میشه شخصیت شکل گرفته باشه، به یک بلوغی رسیده باشه و باید پیش زمینه رو نگاه بکنیم، یعنی مدرسه رو. در نظامنامه جامعه فرهنگی ورزش کشور به درستی وزارت آموزش و پرورش یکی از نهادهای درگیر در ماجراست.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که شرح وظیفه‌ای براش تعیین شده که باید بهش پرداخته بشه. نکته اساسی و قابل توجه در این شرح وظیفه اینه که حالا به شکل اتفاقی بوده یا با یک مطالعه این اتفاق افتاده، آن چیزی که اهمیت داره اینه که وزارت آموزش و پرورش توی حوزه‌های مأموریت پیدا کرده که اتفاقا درسته و جهان همین شکلی بهش نگاه میکنه. یعنی اگر بیایم مثلا مدل تقسیم بندی مول رو در حوزه ورزش نگاه بکنیم، کف ماجرا رو ورزش تربیتی و پرورشی میدونه، بعد ورزش همگانی میدونه، بعد ورزش حرفه‌ای میدونه و در نهایت هم ورزش قهرمانی.
بله.
آن چیزی که این دستورالعمل و این سند بالادستی از وزارت آموزش و پرورش خواسته، تقویت و ارتقای سلامت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ترویج ورزش همگانی، تقویت و نهادینه سازی ورزش‌های ملی و بومی محلی، اشاعه فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر اونها در همه عرصه‌های ورزشی، توسعه و سرمایه‌گذاری ورزش کشور در سطوح پایه با رویکرد فرهنگی و تربیتی و ایجاد همافزایی در بهره‌مندی عموم مردم از فضاهای ورزشی دستگاه‌های اجرایی، که البته وزارت آموزش و پرورش در این راه قرار نیست تنها باشه. سازمان صدا و سیما، وزارت علوم تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
تمام اون دستگاهی که تعریف شدن،
سازمان بسیج مستضعفان و وزارت ورزش و جوانان از جمله دستگاه‌های درگیر در این ماجرا هستند به انضمام دانشگاه آزاد.
بسیار ممنون، متشکرم آقای شریفی از ورودی مناسب شما. خب در این راستا دوستان عزیز من، یکی از عزیزان فعال در حوزه ورزش آموزش پرورش رو روی خط ارتباطی ما آوردن، کسی که به هر حال مسئولیت‌های بسیار خطیری رو در طی چندین و چند سال در وزارت آموزش پرورش کشورمون بر عهده داشتن، اما در عین حال و در حال حاضر به عنوان رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی هم دارن فعالیت و خدمت میکنن. صحبت از جناب دکتر حسین بابویی هست. آقای دکتر بابویی سلام عرض ادب، وقت بخیر. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. من در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از عنوان برنامه و موضوعی که انتخاب کردید.
خیلی ممنونم آقای دکتر بابویی که بعد از مدت‌ها باز هم کلام میشم با شما. خیلی خوشحالم. زنده باشید. خب ما داریم در مورد در واقع نظامنامه جامعه فرهنگی ورزشی کشورمون صحبت میکنیم در طول هفته که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است در قالب کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی به یک سری از دستگاه‌ها شرح وظایفی محول شد. البته نه اینکه صرفاً این وظایف گفته بشه، خواسته شد که به هر حال این نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها حساسیت داشته باشن، جدیت داشته باشن، به ویژه هدف‌گذاری اصلی که از ابتدا صورت گرفت با توجه به اینکه به هر حال نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی تاثیرگذار هست، بیشتر روی حوزه‌های فرهنگی، اخلاقی، معنوی در حوزه ورزش در واقع تمرکز داشت این مصوبه، اما به هر حال میتونه تو شاخه‌های دیگری با توجه به حوزه‌های مختلف هم مد نظر باشه و کارهایی که میتونه صورت بگیره. یکی از بخش‌ها آموزش پرورش هست. حالا اون چیزی که تعریف شد طبق این مصوبات و ابلاغیه کمیسیون این هستش که مثلا وقتی وارد آموزش پرورش میشیم و بحث آموزش پرورش میشیم، خب ورزش پایه خیلی میتونه حائز اهمیت باشه که خب میتونه نهادهای دیگه درگیر وزارت آموزش پرورش بشن و کمک کنن به این تقویت این ماجرا، یا حتی مثلا اشاره شد که اگر من حضور ذهن داشته باشم و درست هم باشه اینه که حتی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش پرورش هم میتونن به نوعی مکلف باشن در این راستا که امکانات ورزشی خودشون رو فراتر از در واقع بچه‌ها و دانش آموزان در اختیار ورزش عمومی و مردمی هم قرار بدن. یعنی حتی تا این حد هم ریز شد در واقع کمیسیون. خدمت شما هستیم، کمی صحبت بفرمایید. حالا با توجه به اینکه شما کاملا درگیر ماجرا هستید، در وزارت آموزش پرورش دارید سالها خدمت میکنید، واقعا اگه بخوایم بینی و بین الله بخوایم صحبت کنیم تو این زمینه و در راستای این هدف گذاری مصوبه، کاری در آموزش پرورش صورت گرفته یا خیر؟ بفرمایید.
در ابتدا من باید بگم که واقعا جای چنین نظامنامه‌ای واقعا خالی بود. تا سالها البته کارهای بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف در زمینه استفاده درست از ورزش برای تقویت بنیه فرهنگی ورزش جامعه استفاده شده بود، ولی خب خیلی من به نظرم این که مشاهد منسجم نبود، یا حداقل در یک مسیر ورزش منسجم، در یک روندی که همه بدونن چه وظیفه‌ای باید داشته باشن و چه نقشی رو ایفا بکنن وجود نداشت، که خب این جای تشکر داره. خود ما هم، همکاران ما و خود ما توی جلسات تدوین واقعا تو اون تهیه پیشنویس بودیم. من فکر می‌کنم که حضور افراد بسیار متخصص در این زمینه در اون ایام خیلی کمک کرد که یک نظامنامه فراهم بشه که این بیاد و در نهایت به تصویب برسه و ابلاغ بشه. نکته‌ای که وجود داره این است که ببین در دنیا اون چیزی که همونطور که جناب شریفی هم اشاره فرمودن، مدل ورزش مور کلام مثلا هست که ورزش در سطح قاعده یک هرم ورزش تربیتی هست.
بله.
خود این ورزش جناب نوروزی عزیز به عنوان یک ابزار تربیتی بهش نگاه میشه و هدف از به نوعی برگزاری رویدادهای ورزشی و به نوعی میشه گفت که مسابقات، رقابت‌ها و مسائل این چنینی اصلا در وهله اول اسپورت نیست، یعنی ورزش نیست، اتفاقا فیزیکال ادویکیشنه، یعنی بحث تربیت از مسیر فعالیت‌های بدنی و رقابت‌ها و مسابقات و موضوعات ورزشی. اتفاقا این نکته هم خیلی جالبه که من خدمتتون عرض بکنم، وقتی ما از افراد متخصص استفاده میکنیم و این افراد روی یک اصول درست علمی وقتی فکر میکنن، ریشه خیلی از موارد با هم یکی در میاد و خیلی هم درسته. ما در سند تحول بنیادین آموزش پرورش، یک سند بالادستی و تکلیف اجرایی برای ما و بسیار دستگاه نهادهای مربوطه هست، اتفاقا باز همین جور نگاه کرده که در نظام نامه خدمت عرض کنم که به نوعی میشه گفت اخلاق ورزشی و ورزش تربیتی بهش توجه شده. ما از ورزش و فعالیت ورزشی در رده هایی که دانش آموز هنوز هستن افراد و به نوعی میشه گفت که آینده سازان هستن، آینده سازان این مملکت هستن، از ابزار ورزش میخوایم استفاده بکنیم برای اینکه دانش آموز یک خدمت عرض کنم که نقش مؤثرتری در اجتماع داشته باشه، یعنی تربیت اجتماعی بشه، ارزش های زندگی و ارزش ها و مهارت های زندگی رو بیاموزه. مثال عرض بکنم، مثلا اگر ما قرار هست که بگیم آقا شما به یک دانش آموزی، به یک شخصی که در یک رده سنی نونهالی و نوجوانی و جوانی هست، وقتی ما میخوایم بگیم آقا شما اصلا به بزرگتر خودت باید احترام بذاری، این یک مفهوم انتزاعی است. باید حتما در یک فضای قرار بگیره این فرد که تو اون فضا این رو تجربه بکنه.
خب آقای دکتر بابایی، این فضا رو ایجاد کردیم، یعنی واقعا به این سمت رفتیم، این کار انجام شده، داره انجام میشه.
امروز یکی از گسترده ترین ارزشات که مسابقات ورزشی در سطح کشور در حوزه ورزش دانش آموزی داره اتفاق میفته. من اینی که دارم عرض میکنم، ما از 14 میلیون نفر دانش آموز، یه چیزی هلوش 5 6 میلیون نفر دانش آموز مشخص ثبت نام شده ارزشات که توی سامانه درج شده داریم، که این افراد اومدن وارد فضای ورزش تربیتی شدن. و این نکته رو من میخوام عرض بکنم که این فضا کی اتفاق میفته؟ موقعی که ما معلم‌های تربیتیمون و معلمان آموزش رو بتونیم به عنوان مربیه که با این دانش آموزا کار میکنه آموزش بدیم.
خب خیلی خوبه آقای دکتر بابایی، این بود رقابتی ماجراست، یعنی بوده که به هر حال پیش بینی میشه مسابقاتی ورزشی برگزار میشه، کار خیلی ارزشمندی است، این بود رقابتی است. اون بود برجسته که این نظامنامه دنبالش هست، بودهای فرهنگی تو آموزش پرورش تا چه جدی گرفته میشه؟ یعنی صرفا یه مسابقه برگزار میشه، حالا نتیجه هم رقم میخوره تموم میشه. مثلا من میبینم در ذیل مصوبات الان هم آقای شریفی عزیز اشاره کرد که بحث بازی بومی محلی، خب بازی بومی محلی کجا باید احیا بشه؟ همین جاها باید احیا بشه دیگه، یعنی باید در همین محیطی مثل آموزش پرورش باید احیا بشه.
درستی رو شما فرمودید. وقتی ما مسابقات دانش آموزی رو با این رویکرد به مربیامون، به مدیرانمون در حوزه ورزش تربیتی،
درست،
وقتی آموزش دادیم، دوره‌های مختلف ضمن خدمت و مسائل مختلف توجیهی رو و اینا گذاشتیم، خروجیش این میشه که ما در حدوداً 6 ماه گذشته مصوب شد که در سال تحصیلی آیندهمون که از سال بعد که شروع میشه،
بله،
مسابقات بومی محلی بعد از سالها که شاید واقعا از شرکت زمینه فعالیت در این زمینه وجود نداشت احیا شد و ما از سال آینده تحصیلی اتفاقا پیرو و همین نظامنامه و تکلیف قانونی که ما داریم از شرکت که مسابقات بومی محلیمون احیا شد، ما مسئول انجمن بازی های بومی محلی و بازی های پرورشی خودمون رو منصوب کردیم.
بله.
تمام کلاس ها و دوره های توجیهی لازم رو برای این موضوع پیش بینی کردیم، هماهنگی لازم انجام شده، بحث اعتبار و بودجه هم از خدمات و کانال های مختلف داره پیگیری میشه و الحمدلله پارسای بسیار مثبتی وجود داره که ما سال آینده بتونیم مسابقات بومی محلی رو فراهم کنیم.
پس سال آینده در دستور کار، یعنی هنوز نشده؟
نه ببینید، این نیاز به این داشته بتونه مصوب بشه.
خب خدا رو شکر حداقل ما الان به یک سیستمی رسیدیم، به یک وزارت خونه رسیدیم که یک کاری رو الان در دستور کار داریم، واقعا جای شکر داره و
الان
تشکر.
جامعه نوروزی منصوب شده، جلساتش برگزار شده، خروج مصوبات تعیین شده، یعنی ما دیگه داریم برای اقدام و برای
احسن احسن ما دنبال همین داستان هستیم تو این برنامه و این هفته. اجازه بفرمایید که آقای شریفی هم وارد بحث بشن، خدمت شما هستیم آقای شریفی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من هم به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم. قول دیروز یک آماری منتشر شد که یه مقداری ترسناک بود و برمیگشت به حوزه سلامت دانش آموزان ما، اینکه حدود 80% از دانش آموزان ایرانی کمتر از 30 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی دارن، نه ورزش، حتی یه پیاده روی ساده. و یه آمار قابل توجهی از این دانش آموزان ما دچار فشار خون هستند، دچار چربی خون هستند. و حالا من سعی میکنم این خبر رو پیدا بکنم و بگم خدمت شما. و این مسئله خب در واقع مسئله ایه که باید خیلی سریع گوش ها به صدا در بیاد زنگش.
یا جناب شریفی، فقر حرکتی وحشتناک در بین دختر کوچک و دختر بچه ها در اصطلاح.
دقیقاً. حالا این خبر رو من از این بابت انتخاب کردم که به شکل متمرکز رفته به سراغ دانش آموزان. آقای دکتر بابویی، ما در واقع با دو تا مسئله مواجهیم، یکی مسئله آمارها و عددها و یکی بیلانهای کاری. آمارها و عددها به ما میگه که 80% دانش آموزان ایرانی زیر 30 دقیقه حرکت دارن و از اون طرف در واقع وقتی پای صحبت‌های دوستانمون در نهادهای متولی می‌نشینیم میگن که بیلان کاری ما به این صورته که این کارها رو انجام دادیم، این کارها رو در واقع صف کار داریم و داریم به سمت و سوی پیش می‌ریم که این مشکلات و معضلات رو حل بکنیم.
این که دارید شما تلاش میکنید هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست، اما این آمار به شدت آمار خطرناکیه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
بفهمید آقای دکتر.
بله ببینید جناب شریفی، من ممنونم. ببینید آماری که مطرح میشه صحبت وقتی اسم دانش آموز روش قرار میگیره یه مقدار من فکر میکنم که موضوع شاید گم بشه. اصل موضوع توی تغییر سبک زندگی هست که در کشور ما اتفاق افتاده و بحث دانش آموز است، بحث نسل آینده است. ببینید شما وقتی که ما صحبت از این میکنیم که مثلا این تعداد از دانش آموز درصد دانش آموز مثلا 80%، حالا دوستان وزارت بهداشت این مطلب رو دیروز میگفتن بیان کردن که با دانشون سوال بکنیم که مبنا به نوعی میشه گفت پایششون چطور بوده، چطور با چه مدلی انجام دادن. که
یه آماری بود تو بابا من شنیدم، الانم عزیزانمون در اتاق فرمان به من به گوش من اطلاع دادن که امروز مثل زارن اعلام شده که 25% بچه‌ها، یعنی بچه‌هایی که موثر هستن در پایه و در آموزش پرورش و در کلاس‌ها و مدارس چربی خون دارن، یعنی آماری 25% آماری کمی نیست برای این سن.
این آمار رو باید از منبعی که اینو طرح کرده باید بپرسید. ولی چیزی که وجود داره اینه جناب آقای، ببینید من صحبت دانش آموز الان نیست، الان با توجه به این فرمایشی که حضرت عالی فرمودین، من صحبتم صحبت نسله. ببینید وقتی که ما صحبت از این می‌کنیم 80% از مثلا قشر مثلا جوان و نونهال و نوجوان ما الان دچار مثلا کم تحرکی هستن، پس این یک موضوعی نیست که ما قرار باشه که مثلا یک دستگاهی مثل وزارت آموزش بتونه تمام ارزشات که این موضوع رو بتونه پاسخ بده. اتفاقا نیاز به این هست که در این زمینه واکاوی بشه، تا جلسات خیلی بیشتری هم نیاز به نکاتی هم که شما می‌خواید درست هم هست. ولی من اعتقادم اینه الان وزارت آموزش اون چیزی که من میتونم در برنامه‌هایی که مربوط به حوزه آموزش هست این رو نه به جهت اینکه امروز من یک آموزشی هستم و بخوام دفاع از عملکرد آموزش داشته باشم، من به جهت بیان واقعیت‌ها و زحماتی که همه همکاران در آموزش دارن می‌کشن عرض می‌کنم. تمام امکانات و ظرفیتی که در آموزش وجود داره با توجه به تمام مزایایی که هست امروز به کار گرفته شده و واقعا تعداد زیادی از دانش آموزها تلاش شده که با امکانات و شرایطی که واقعا در سطح مدارسمون و در سطح باشگاه‌هامون و برای کانون‌های ورزشون وجود داره دانش آموز رو بیاریم و فعالش بکنیم. روز طرح‌های مختلفی چه در داخل مدرسه چه در بیرون مدرسه. اتفاقا اینجا همون جایی هستش که من اعتقاد دارم که هم خدمت رسانه‌ها و هم مسئولین و هم نهادها و هم مجلس محترم و هم دولت محترم باید نسبت به این موضوع انات لازم رو هممون داشته باشیم که واقعا اگر بحث 80% نوجوانان نونهالان و جوانان ما هست امروز پس بحث نسله. ما باید بحث واقعا از این زاویه نگاه بکنیم که همه دستگاه و نهادهای مختلف، مثلا مثال عرض میکنم ما امروز در بحث فضا ببینید آیا ما تمام این فضایی که در کشور وجود داره فضای ورزشی واقعا همه در اختیار ارشد که نونهالان و نوجوانان و جوانان یا به نوعی به عبارتی دانش آموزا قرار میگیره، آیا ما میتونیم از مثلا ظرفیت وزارت محترم ورزش و جوانان استفاده بکنیم؟ امروز عملا سالن‌ها خب به جهتی که خودگردان هستن خب درگیر یک سری مسائل هستن، خب این خودش کمبود ظرفیت ایجاد میکنه. پس مثلا عرض میکنم که آیا نهادهای دیگری که نهادهایی که امروز امکانات خوبی دارن، حالا واقعا در جای و زحمات خیلی خوبی کشن سالن‌های خوبی ساختن، این امکانات باید در یک نظام مشخصی که متولی این کار به نظر من باید در این زمینه تصمیم در درستی گرفته بشه ان شاء الله که همه ظرفیت بیاد پای کار که ما بتونیم این 14 میلیون نفری که نسل آینده کشورمون رو میخوان بسازن بتونن از ظرفیت‌ها استفاده کنن. مدارس امروز وقتی ساخته میشه نباید دکم بوده به نوعی منابع مواجه باشه و باید برای هر مدرسه‌ای که ساخته میشه باید امکانات ورزشی هم دیده بشه و سالن‌هایی که ساخته شده باید در اختیار ارشد که نونهالان نوجوانان و جوانان قرار بگیره. ولی خب الان شما میدونید که دقیقاً خب به جهت اینکه سالن‌ها باید بتونن درآمدی کسب بکنن و هزینه‌های خودشون تامین بکنن خب این اتفاق نمیفته، چون دانش آموزی که میتونه بیاد یا نونهال نوجوانی که میتونه بیاد توی این سالن‌ها ورزش بکنه مبلغی نداره، یا اگرم داره مبلغ چندانی نیست که بتونه هزینه‌های سنگین سالن‌داری رو بده. لذا اینکه اگر آموزش بخواد از فعالیت‌هایی که کرده گزارشی بده یا طرح‌هاشو بگه برنامه‌هاشو بگه خب فقط یک نهاد هست و در حد خودش من فکر می‌کنم بیشتر از اون حد داره تلاششو می‌کنه و میبینید که واقعا آموزش کم نذاشته. ولی من فکر میکنم یک نگاه کلی و یک نگاه همه جانبه نگرانه میخواد که واقعا همه امکان شرط روی یک مجوز قانونی که انشاءالله مجلس محترم شورای اسلامی هم بتونه کمک بکنه در این زمینه مصوب بشه که این امکانات یعنی سالن ها تامین اعتبار بشه واسه شون بعد اون وقت توی اون ایامی که نیاز هست در اختیار دانش آموزا و مدارس قرار بگیره، مربیاش تامین بشه، چون اینا همش هزینه بر هست و واقعا من فکر می‌کنم که باید در یک جای دیده بشه.
من با ایزای شریفی این آمار که عرض کردم رو تکمیل کنم. آقای دکتر بابویی عزیز، قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب ایرج حریرچی، چون در حاشیه همایش نمادین سفیران سلامت دانش آموزی در شهر ری صحبت کردن، گفتن 25% دانش آموزان کشور چربی خون دارن و باید سبک زندگی افراد از مقطع ابتدایی و در مدارس اصلاح بشه. گفته ایشون از هر 10 نوجوان ایران یک نفر چاق، یک نفر اضافه وزن داره، 2 نفر چاقی شکمی دارن و از هر 10 نوجوان دانش آموز 8 نفر از اونها کمتر از نیم ساعت در روز فعالیت ورزشی دارن. من بخش از حرف شما رو میپذیرم و بقیه ماجرا رو به آقای شریفی میسپرم، اما من میگم یک سری خواسته هایی هم که از مدارس ابتدایی از بچه‌ها دارن و از خانواده‌ها دارن هم عجیب هست. مثلا خود بنده پسرم رو بهش هر روز میگن که شما برای تغذیه یک آب میوه یک کیک با خودت بیار. خب این بچه من هر روز اگه یه آب میوه و کیک بخوره دیگه تکلیفش معلومه. آقای شریفی بفهم.
یه نکته رو من اگه اجازه بفرمایید بکنم، و اونم اینه که ببینید وقتی جناب حالا قائم مقام محترم وزارت بهداشت مسئله رو در این زمینه میفهمم، منظور من فکر میکنم که این نیست که آموزش بودی کاری حتما برای این موضوع همه این صفر تا صد این موضوع چون اصلا قانونی
ولی بحث بچه هایی که پیش میاد متولیش آموزش پرورش های دکتر بابایی
متولی
میتونه به کار بگیره، به کمک بگیره، حتی خانواده ها رو و بقیه رو و بقیه نهادها رو، ولی متولی آقای دکتر بابایی بی تردید.
جناب نوروزی ببین واقعا شما شک نکنید که این مسئله قبوله، درسته
بحث.
الان بحث مثلا آموزش اولیا در صورت گسترده ای در سطح مدارس کشور ما داره اتفاق میفته.
بله.
موضوعات مختلف مربوط به سلامت روح و روان دانش آموز داره در اختیار این اولیا قرار میگیره و اولیا مثلا خوب میان و مشارکت میکنن توی این نوع قضایا. آموزش هایی که به معلمین ما داده میشه، فعالیت هایی که واقعا در حد بضاعت ارزش آموزش داره به صورت حداکثری دیده میشه. من عرضم اینه، درسته الان اگر وزارت محترم بهداشت این مطلب رو آمار رو ارائه میکنه، ما باید ببینیم که خود وزارت بهداشت در این زمینه چه پلنی رو میخواد.
بله صد درصد ما قطعا سراغ از این مونم خواهیم رفت.
ما الان در حوزه اعتبارات و منابع مربوط به حوزه سلامت و پیشگیری، یعنی پیشگیری از بیماری ها و مسائل اینچنینی که اتفاقا یه بخشیش هم میتونه از مسیر توسعه فعالیت بدنی باشه، واقعا این پلن مجموع چی هست؟ میدونم قطعا اون دوستان پلن هایی دارن، ولی خب باید این مطلب بیا تعریف بشه تو سطح کلان در این زمینه. آقای
دکتر من عذرخواهی میکنم چون فرصتمون محدوده، میخوام این رو بگم. ببینید ما نگفتیم که وظیفه و کارکرد تنها بر عهده آموزش و پرورشه. من همون ابتدای صحبتهای خودم گفتم بسم الله صدا و سیما، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بسیج مستضعفان، دانشگاه آزاد، وزارت آموزش و پرورش، همه اینها، وزارت ورزش و جوانان، همه اینها کنار همدیگه باید قرار بگیرن تا ما تقویت و ارتقای سلامت عمومی، کاهش آسیب اجتماعی، تقویت و نهادینه‌سازی ورزش‌های ملی و بازی‌های بومی محلی، توسعه سرمایه‌گذاری ورزش کشور در سطوح پایه رو بتونیم به دست بیاریم.
احسن، درسته.
و این وظیفه فقط بر عهده وزارت آموزش و پرورش قطعا نیست. منتها بحثی که وجود داره اینه که واقعا این سازمان هایی که من اسم بردم ازشون چقدر یک پارچن و چقدر جزیره های جدا جدا نیستند از همدیگه، دارن یک دست حرکت میکنن. ما واقعا آیا بین وزارت آموزش و پرورشمون با وزارت مثلا درمان و آموزش و پزشکی، وزارت بهداشت یا وزارت علوم یا صدا و سیما ارتباط تنگاتنگی وجود داره برای اینکه ما این هدف ها رو بتونیم بهش نائل بشیم؟
من اینو باید عرض بکنم که
آقای دکتر فقط یک دقیقه وقت داریم بفهم.
بله، در همین مدتی که الان من میخوام خدمتتون عرض کنم، در طی همین مثلا 3-4 سال اخیر شورای تشکیل شده، شورا و جلسات و کمیته‌های مشخصی تشکیل شده، هماهنگی بسیار خوبی که الان چون وقت کم هست من نمیتونم خیلی توضیح بدم، ولی واقعا جا داره که در یه برنامه جداگانه در این زمینه صحبت بشه. اتفاقا برنامه مشترک خیلی خوبی تدوین شد، سیاست‌گذاری دست جمعی با هم گرفته شد، دستگاه‌ها الان نسبت